بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم و انشالله از آیات شریفی که برادر بزرگوارمون خوندن که در پایانش یه قاعده عظیم متنبه کننده القا شده بود که رجوع همه به اوست و حساب همه بر اوست، انشالله این قاعده در منظر ما برای مراقبه باشد. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقدمه جلد اول المیزان بود که انشالله امروز بلکه عبور بکنیم از اون بحث سنگین و سخت و بسیار پرفروعی که به صورت اجمالی و گذرا اینجا بیان شد و البته جا داشت با مصادیقش، با بیانات مختلفی که در این باب وارد شده، از بس این قاعده عظیم و پرفروع و پرنتیجه است جا داشت که به اونها هم پرداخته بشه، اما خب اون هم یه مجال دیگری رو میطلبد و دقایق و ظرایف نکاتی که در تفاوت کسانی که به این قاعده استناد کردند، اون دقتها، اون ظرافتها، مصادیقش، انشالله توی فرصت دیگری. ایشون در بیانی که در مقدمه داشتند فرمودند که عادت و انس باعث میشه که انسان منصرف کنه اون الفاظ رو بر اون چیزی که انس و عادتش بر او غلبه پیدا کرده و این بالاترین حجابی است که انسان رو نگه میداره و نمیگذاره عبور بکنه و عبور از عادت و انس از سخت‌ترین حجاب‌ها و حرکت‌هاست. لذا اگر انسان بتواند انس و عادت خود را بشناسد و پس از آن در صدد شکستن انس و عادت برایت به این عنوان که اون جایی که انس و عادت با حقیقت تخلف داره انسان قدرت مخالفت برش پیدا بکنه، این اراده و این قوت البته بسیار قوی است. خیلی جاها ممکنه انس و عادت با همون چیزی که حق و صدقم هست تطابق داشته باشه، اما خیلی جاها هم تطابق ندارد. انس و عادت سبب انصراف نشه، بلکه حقیقت و صدق سبب انصراف بشه. اگر جایی انس و عادت هم بود، انس و عادت خودش چی میشه؟ مؤید میشه برای اینکه انسان راحت تر اون عمل رو انجام بده. مثلا در جریان ابراهیم خلیل الرحمن که خیلی جریان دقیقی است که اون جایی که در رابطه با وقتی که عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام تقاضایی کرد که من رو مظهر اسم محی قرار بده، اونجا وقتی خدای تعالی امر میکند به ابراهیم خلیل الرحمن که اون به اصطلاح خود اربعه من الطیر، اون چهار پرنده رو بگیر، فسرهن الیک، خیلی تعبیر زیبایی است، فسرهن الیک. اونجا مرحوم علامه ذیل این آیه میفرماید که تقطی کن سرهنه، تقطی کردنه، تقطی کن در حالی که مائلن الیک، یعنی با تو انس گرفته، مائلن الیک، الا متضمن میله، دقت میکنی؟ مائلن الیک، چرا مائلن الیک؟ اینها رو تقطی کن، مثل کبوتری که جلد میشه. عرض کردم یه بار خدمتون این رو که این مائلن الیک، انشاءالله سر آیه خودش، ولی این نکتهش رو اینجا عرض بکنیم که انس چقدر میتونه اثر داشته باشه اگر به جا باشه، اگر در مقابل نباشه، به جا باشه. او وقت میفرماید که سمت اهن یعتینک سعیا، با شتاب به سوی تو میاد. این تعبیری که ما تو کفتر بازا میگن جلد دیگه، حالا میگن کفتر رو جلدش کن، یعنی با خودت یه انسی ایجاد کن. حالا وقتی که سمت اهنه، وقتی اینا رو قطعه قطعه کردی و دعوتشون میکنی، در کوههای مختلف قرار دادی، سمت اهنه یعتینک سعیا، با شتاب به سوی تو میان. این با شتاب اومدن نتیجه اون چی هستش؟ اون انسه. آمدن نتیجه دعوته، شتابش نتیجه اونس چقدر جالبه ای؟ چقدر دقیقه ای؟ که اونس شتاب در حرکت رو به دنبال میاره، لذا وصلک بی مسلک اهل الجذب، من رو به سمت خود جذب کن، منتها با مسلک اهل جذب در دعای عرفه، که مسلک اهل جذب سرعت وصول داره و الا میشد بفرماید که وصلک بی، من رو به سمت خودت در حقیقت کار بکن، بس اون راه خودت در. اما مسلک اهل الجذب، مسلک اهل الجذب چی هستش؟ اونجاییست که سرعت وصول توشه، سرعت حرکت توشه. این اونس البته اگر تو جای خودش واقع بشه یک کماله، اگر در مقابل جای خودش قرار بگیره اونس میشه حجاب. لذا هیچ حقیقتی رو خدای تبارک و تعالی در انسان مهمل قرار نداده، بلکه هر چیزی در انسان دو لبه داره، میتونه در طریق سعادت انسان و حرکت انسان قرار بگیره، میتونه در طریق مقابل حرکت انسان قرار بگیره، و هیچ اقتضایی رو خدا در وجود انسان تخطئه نکرده، که حالا ایشالله اون بحثش سر جای خودش میره. هر چیزی که اقتضایی که در درون انسان باشه اجابت شده است، منتها اجابتش با اون چیزی که ما نگاه اولی داریم متفاوته. ایشون فرمودن که پس دو نگاه میشه، میفرمودن که این جمله تا اینجا رسیدیم، هازا هو الذی دع الناس ان لا یقتصروا علی الفهم العادی والمصداق المعنوس به، مصداق که در ذهن به او انس داره، فی فهم المعانی الآیات کما کان قرض الاجتناب عن الخطأ والحصول علی النتایج المجهوله هو الذی دع الانسان الی ان یتمسک بذیل البحث. حالا که مجهول داره، از این طرف هم در حقیقت دنبال رفع مجهول هستش، چی کارش میکنه؟ وقتی آیات قرآن رو میبینه، میبینه کامل براش روشن نیست، میاد با بحث علمی که مقدمات رو میچینه تا به نتیجه برسه. اولین کاری که ما انس داریم اینه، اولین کاری که ما عادت کردیم این است که با مقدمات مجهولمون که در ذهن خود، مقدمات معلوممون که در ذهن خودمونه، چیکار بکنیم؟ مجهولمون رو به دست بیاریم دیگه. لذا میفرماید که و همچنین وقتی که در حقیقت میبینه مجهول داره، مجهول دع الانسان الا ان یتمسک به ذیل البحث العلمی و اجاز از ذلک البحث، این که در حقیقت کار بکنه، اجازه میده که این بحث رو دخالت بده فی فهم حقایق قرآن و تشخیص مقاصد عالیش رو. میبینه مجهول داره و با این مقدمات معلومش میخواد به دست بیاره، و ذالک علی احد وجهه، این که انسان از مقدمات معلومش استفاده بکنه برای کشف مجهول، دو راه داره. تا اینجا رسیدیم، یکیش این است که احدهما ان نبحث بحثا علمیا او فلسفیا، یه بحث علمی یا فلسفی دیگه، یه بحث نظری رو شروع بکنه، و بعد او غیر ذالک کلامی، نمیدونم بفرمایید ادبی، ادبی حالا با اون دقایقش نه اون اولیاتش، همه اینها رو بیاره، ان مساله من المسائل الذي تتعرض له الايه، که تو آیه اشاره بهش شده، تو آیه اشاره به اون شده، اینم بره همه رو بیاره. بعد چی؟ حتی نقف على الحق في المساله، تا به حقیقت در مساله راه پیدا کنه. یه راه اینه، ثم ناتي بالايه، وقتی مجهول براش حل شد، آیه رو بیاره و نحملها عليه، بگه آیه اینو میخواد بگه. این یه راهه. میفرماد و هازهی طریقتون یرتزی هل بحث نظری، بحث نظری این رو میپسنده، اما غیر ان القرآن لا یرتزی ها کما عرفت، قرآن این رو نمیپسنده، قرآن میگه این تحمیله نه تطبیق. دقت میکنید؟ نه اینکه قرآن چی داره میگه تو بفهمی، داری میفهم، داری نگاه میکنی چی میدانی، قرآن رو هم کنی بر اون که میدانی، برای مقدماتی که میدانی. قرآن این روش رو نمیپسنده، غیر ان القرآن لا یرتضی ها کما عرف. و ثانیه ما، راه دوم چیه؟ ان نفسر القرآن بالقرآن، خود قرآن رو، اون جاهایی رو که محکمشه، اون جاهایی که معلومشه، اون جاهایی که بیان داره راجع به این آیه، خودش رو در حقیقت چکار بکنی؟ شاهد بر خودش بیاری. ان نفسر القرآن بالقرآن و نستوزه معنى الآیه من نظیرتها بالتدبر المندوب الی، وقتی که در حقیقت آیاتی رو که نظیره به این هستند رو آوردی برای استیز، برای روشن کردن این، او وقت با تدبری که به او دعوت شده در خود قرآن، افلا یتدبرو، تدبری که در خود قرآن دعوت شده، تدبری است که بعد از اینکه اینها رو کنار هم قرار دادی، فی نفس المندوب الی فی نفس القرآن، اینجا و نشخص المصادیق و نتعرفها بالخواص التي تؤتيها الآيات، اینجا برسی به اینکه منظور آیه چی هستش. این در حقیقت مرضی قرآنه. پس ببینید دو تا طریق به هم نزدیکه، تو نگاه اولی که من معلومات خودم رو رج کنم و بعد آیه رو چکار بکنم، بگم این رو میگه، درسته؟ یکی دیگه نه، بیام قرآن رو ببینم چی میگه، بشورونم قرآن رو، آیات دیگش رو بیارم، اون آیاتی که ناظر به این آیه میتونه باشه رو بیارم. وقتی که این بیان آیه در کنار هم قرار گرفت، بیانات آیه آیات، اون موقع برای من وقتی که واضح شد، اون موقع چیکار بکنم؟ تدبر لازم رو هم که همراهش کردم، بفهمم منظور قرآن چیه. و بعد اگر مطابق بود با اون معلومات قبلی من، خب این چی شده؟ اینا مؤید هم دیگه میشن. اگر با اونها تطابق نداشت، تصحیح کنم معلوماتم قبلیم رو با این نگاهی که قرآن به من داده. بله. نه، در قسم اول اصلا طریق مرزی نیست، طریق رایج ماست که ما معمولا برای کشف مجهول از کجا حرکت میکنیم؟ از معلومات خودمون. این طریق معنوس ماست، عادت ماست که همیشه انسان برای تفکرش، برای کشف مجهولش از رج کردن معلومات شروع میکنه تا چی بشه؟ اینجا به جای اینکه اول بیایم رج کنیم معلومات رو و بعد نتیجه رو به دست بیاریم که طریق صحیحی است و تفکر، دقت میکنید؟ اما تو قرآن این طریق راه دیگری پیدا کرده که اون طریق چی هسته؟ اون راه چی هستش؟ چون قرآن تبیانا لکل شیء هدن لناسه، چون قرآن اینجوریست خودش باید خودش رو معنا کنه. تا معلومات سابق من که بر اثر انس و عادت من و معلومات سابق من اومده، تفسیر قرآن به رأی نشه، به اون رأی که من میشناختم، به اون چیزی که میدونستم، بلکه میخوام حالا خودم رو مثل میزانی که قرآن در بیرون میزانه، دقت میکنید، خودم رو با اون محک بزنم. چون میخوام خودم رو محک بزنم، معلومات من آیا جزو اون محک من قرار میگیره یا نه، جزو اون چیزی که باید محک زده بشه قرار میگیره یا نه. پس باید قرآن بیان کنه که چی هستش تا من در حقیقت کار بکنم، خودم رو و معلوماتم رو با اون محک بزنم. البته این به اصطلاح شامل دیگه بدیهیات اولیه و اون مباحث دیگه در منطق گذشته اونا نمیشه، اونا قطعا تو تمام آیات قرآن اون بدیهیات و اولیات و وجد اینا رعایت شده، چون با همون طریق معهود بشر صحبت کرده. بله. خب تو خود اگر ما شروع بکنیم به این که معلوماتمون رو اصل قرار بدیم، محکمات ما ممکنه یه چیزی باشه، اما ممکن محکماتی که در قرآن بیان کرده ممکنه دیگری باشه. یعنی همونی که در نظر ما محکمه ممکنه در نظر قرآن چی شده باشه؟ متشابه. مثلا من در اثر انس و عادت تمام برداشت هایی رو که برمیگرده به این که مصداق مادی اولی رو ملاک میگیرم، آیا تو ذهن من این محکم هست یا نیست؟ از بس که انس پیدا کرده از کودکی این محکمه، درسته؟ اما تا آیه قرآن میاد لیس که مثلهی شعی، این یه محکمی است که چیکار میکنه؟ اون محکم رو در هم میریزه، حاکم میشه بر اون محکم. بله؟ البته این که انسانها محکماتشون متفاوت میشه، بله، یعنی یه کسی ممکنه که اون چیزی که برای من متشابهه برای شما ممکنه محکم باشه، برای شما ممکنه این چی باشه، منتها اون محکم بودنش کی صحیحه، کی قابل اعتناس، کی قابل استناده؟ وقتی که از تدبر و رج کردن آیات قرآن در کنار هم به دست اومده باشه، نه از معلومات سابق من. دقت میکنی؟ یعنی اگر این محکم بودن از معلومات سابق من به دست بیاد، قطعا مشبهه چی هستن؟ محکماتشون از همه ما قوی تره. چرا؟ چون حس و نگاه حسی براشون چی هستش؟ اساسه، درسته یا نه؟ پس این محکم باید شکسته بشه، در حالی که تو نگاه اول کودک وقتی رشد میکنه محکمترین محکماتش اونیست که مییابد، وقتی که داره برخورد میکنه با هر شیئی میذاره دهنش، کودک در اولین مراتب کودکیش، و با دهنش این رو در حقیقت احساس بکنه که آیا خوردنی یا خوردنی نیست، این محکمترینه براش، درسته یا نه؟ اما این محکم تو طریق استنباط از آیات قرآن به کار نمیاد، این محکم در موطن خودش محکمه، درستم هست. اما وقتی که میخوایم آیات قرآن رو استفاده بکنیم، محکم در آیات قرآن مطابق خود آیاته که تو آیات میفرماید که همون جوری که تو اون جمله قبل گفت که میفرماید که تخطئه انس و عادت که لیس که مثلهی شی یا لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، تخطئه اون چیزی که ما، یعنی ما اون چه که ابصار میدیدند رو محکم میبینیم، درسته؟ مگه محکم اون نیستش که چشم میبینه در نگاه، یعنی تو مسموع توی در حقیقت محسوسات ما محکمترین محسوسات ما چی هستش؟ مبصرات ماست، درسته؟ اونجی که چشم میبینه. اما قرآن میاد میگه که چی؟ لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، یعنی اون محکمترین محکم ما رو میبره چی؟ میبره زیر سوال. لذا اینجا محکم از خود قرآن باید اخذ بشه. اگر محکماتی که در حقیقت از قبل انسان داشته بخواد حاکم بکنه، او به غلط تو نتیجه گیری میرسه. البته کسانی که با قرآن انس دارن آیا در محکمات مختلف هستن؟ بله. یعنی یک کسی ممکنه متشابهات براش خیلی چی شده باشه، محدود شده باشه، اما کسی که تازه با قرآن رابطه برقرار میکنه ممکنه متشابهات براش چی باشه؟ خیلی کسی که زبان قرآن رو آشنا شده براش محکمات او اکثریتن، اما برای کسی که تازه وارد شده با زبان قرآن داره انس میگیره، تا تخطئه بشه محکمات که در درونش بوده خیلی طول میکشه. ولی ما معمولا این نگاه رو نداریم. یعنی از اول محکمات خودمون رو به عنوان معارف اولی خودمون قبول داریم، حالا چه از علوم مختلف گرفته باشیم، چه تو بساطه رشد وجودیمون به دست آورده باشیم، این رو اساس قرار میدیم. البته قرآن نیامده خلاف زبان انسان حرف بزنه، اما زبان بدیهی انسان، زبان اولی انسان بر اونها متفرع هست، اما تو نظریات اونی که من محکم در حقیقت سیر کردم، از کودکی رشد کردم، اینها در حقیقت متفاوت میشه. البته بله. یه سوال دیگه باشه که بعد بله بفرمایید. با بحث نظری، اما نظری که روش خاص داره، بحث نظری قطعا بدیهی که نیست. یعنی وقتی که میگیم قرآن به قرآن، این آیات قرآن رو در کنار هم قرار بدیم، میگیم تو بحث های نظری اون راهی که مرضی قرآن اینه. بحث های نظری مختلفه، درست راهاش، اون راهی که مرضی قرآن چی هستش؟ این است که من علمم رو محک بزنم با قرآن، نه قرآن رو حمل کنم بر علمم. الان اونم میرسی. اگر این بحث الان جملهش تمام شه، بلا فاصله شروع میشه تو جمله که بحث روایات چی میشه. بعد میفرماید که پس مصادیق رو بعد پیدا میکنیم و نتعرفها بالخواص التي تؤتيها الآيات. مصادیق رو با اون چیزی که قرآن معرفی کرده میشناسیم، نه مصادیق با اون چیزی که تو ذهن ما از قبل بوده. لذا تخطئه ذهن با اون جمله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، یا اینکه لیس کمثله شیء، تخطئه چی هستش؟ اون ذهنیاتی است که من از قبل داشتم. بعد میفرمایم کما قال تعالی انا انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اگر انسان باورش بشه که تبیانا لکل شیء، دیگه شک هم براش ایجاد نمیشه. پس این قرآن یه جلدم هست، خلاصه حد اکثرش هم مثلا بفرمایید با این خطوط مثلا معروفی که نوشتن 600 مثلا صفحه هم هستش، درسته؟ این 600 صفحه همه چیزو بیان کرده. خود قرآن میفرما تبیانا لکل شیء. لذا هر چقدر این شورونده بشه قرآن و استفاده بشه آیاتش با هم دیگه، چی میشن؟ بیان پیدا میشه، ایجاد بیان میشه، مبینه، از خودش به دست میاد. و هاشا ان یکون القرآن تبیانا لکل شیء و لا یکون تبیانا لنفسه. بگیم قرآن تبیانا لکل شیء هست، ولی شیء شامل خودش نمیشه. این دیگه خیلی بیانش قبیحه که خودش احتیاج به غیر داره، درسته؟ بقیه احتیاج به این دارن، خودش احتیاج به غیر، اونم غیری که چی باشه؟ از مصادیق شیء دیگه. غیر باید یه شیء دیگری باشه، همه محتاج به اونن و این محتاج به اون، این میشه چی؟ دور نمیشه؟ این در بیانش همه چیز احتیاج به او داره، تبیانا لکل شیء، بیان همه چیز، درسته؟ اما خودش چی هستش؟ مبینه به همون اشیایی است که بیان کننده شونه. خب بعد وقال تعالی هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. این در حقیقت هدایت برای ناسه، یعنی اونجایی که میفرماد هدن للمتقین هدایت ویژه است، اینجا که میفرماد هدن للناس هدایت عامه که همه رو هدن للناس، حتی نه هدن للمؤمنین، حتی نه هدن للذین آمنوا، فقط نشون میده که قرآن ارتباطش با ناسه. ناسی که چی هستن؟ هنوز در حقیقت و مرتبه، یعنی با بدیهیات، با اینها میتونه ارتباط برقرار کنه، چون ناس بدیهیات تو وجودشون مرتکزه، درسته؟ فطرت تو وجود، لذا با اونها میتونه ارتباط برقرار کنه. هنوز مؤمنم به دینی نشدن یا به دین دیگری متدینن، اما ناس بودن تو درونشون چی هستش؟ مشترکه، درسته؟ راه ارتباط محفوظه. هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. بعد میفرماید که انا انزلنا الیکم نورا مبینا، که قرآن نور مبینه، نور مبین، نور حیثیت نور بودن خودش، یعنی ظاهر لذات و مظهر لغیر، درسته؟ مبینم هست، نوری که جدا کننده است، یعنی حق رو از باطل و صحیح رو از سقیم درسته همه رو جدا میکنه. آشکاره دیگه، خودش احتیاج به این که آشکار کننده بخواد داشته باشه نه، هم حیثیت نور دلالت داره هم حیثیت مبین. و کیفه یکون القرآن، البته اگه کسی اینها رو رجوع کنه به آیات مختلفی که در این باب وارد شده و تو ارتباطی که بین این آیات مرحوم علامه در جاهای مختلف از المیزان به هم مرتبط کرده ببینه، بعد میبینه حیثیت‌های بیانی خیلی قوی تر میشه. انا انزلنا الیکم نورا مبینا و کیف یکون القرآن هدا و بینة و فرقانا و نورا مبینا للناس فی جمیع ما یحتاجون ولا فی جمیع ما یحتاجون ولا یکفیهم فی احتیاجهم. ببینید باز از یه راه دیگری، فی جمیع هدا للناس و بینات من الهدا و الفرقان، یا در حقیقت نورا مبینا، به اصطلاح نورا مبینا، همین هایی که میگه، میگه تو همه احتیاجات اونها رو این بیان میکنه، اما تو بیان خودش به خودش چی باشه؟ محتاجه به غیر باشه. و نورا مبینا للناس فی جمیع ما یحتاجون ولا یکفیهم فی احتیاج اینها به خودش. و هو اشد الاحتیاج، این شدیدترین احتیاجه. چرا؟ چون میخواد اونها رو با این احتجاج کنه، حجیت بده. اگر در خودش محتاج باشه، نتیجه تابع چی میشه؟ اون غیری میشه که این بهش محتاجه. نتیجه تابع چی هستش تو منطق؟ اخص مقدمه، این با سین، یعنی اون سست‌ترین مقدمه. سست‌ترین مقدمه نتیجه تابع همیشه چی هستش؟ سست‌ترین مقدمه است. این نتیجه تابع سست‌ترین مقدمه بیان خوبی داره. یه کسی میگفتش که توی مثلا فیزیک هم نتیجه تابع اخص مقدمه. این فکر نکنید که فقط توی منطق اینجوریه. مثلا اگر شما یه حلقه از زنجیره از حلقه ها رو در کنار هم قرار بدید، نیروی میشه به این وارد کرد که چی باشه؟ این تحمل مقدار نیروی رو داره که چی باشه؟ ضعیف‌ترین حلقه کشش داره و الا گسسته میشه. اینجا هم نتیجه تابع چی هستش؟ یعنی اون نیرویی که بر این وارد میشه و این تحمل میتونه بکنه، تحمل این در چه حدیه؟ ممکنه حلقه های خیلی قوی هم توش باشه، اما نتیجه که بر این کل مترتبه، بر این مجموع مترتبه، تابع اون حلقه ضعیفه. اگر از توان او بیشتر برش نیرو وارد کردی، قطعا گسسته میشه. حالا تو نظام پزشکی هم مصداق داره، تو نظام های دیگه هم مصداق داره. اینا جالبه که ببینید یه قاعده است تو همه جا سرایت داره. بعد میفرماد که والذین و هو اشد قوقال تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یا راست این وعده یا نعوذ بالله تعارفاته. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدای تعالی میفرماد که اگر کسی با تمام توانش وارد شد، قطعا چی هستش؟ هدایت به دنبالش قطعا هست، ما او را راهنمایی خواهیم کرد. لنهدینهم سبلنا و ای جهاد اعظم من بذل الجهد فی فهم کتابه، چه جهادی اعظم از این است که انسان جهاد کنه در شناخت کتاب الهی که سعادت عظمای انسانی در گروی فهم اونه. و ای سبیل اهدا الیه من القرآن، و چه راهی هدایتگرتر از راه قرآن. ول آیات فی هذا المعنا کثیره، اینجا بحث رو ایشون تمام میکنه. سنستفرق الوز فی ها فی بحث المحکم، اونجا ایشون مفصل این بحث رو وارد شده در جلد سوم، ان شاء الله دوستانی که بیشتر مایلن به اونجا. ثم ان النبی صلی الله علیه و سلم الذی علمه القرآن، از اینجا وارد اون بحثی میشه که دوست عزیزمون سوال فرمودن. الذی علمه القرآن و جعله معلما لکتابه کما یقول تعالی نزل به الروح الامین علی قلبک. خب قرآن بر قلب کی وارد شده؟ ظرف وجودی قرآن کی هستش؟ نبی ختمی. نزل به الروح الامین علی قلبک و یقول، باز آیه دیگر، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. بعد دنباله آیه آیه دنبالش میفرماید که ولعلهم یتفکرون، دنباله این ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این که میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی چی؟ از قرآن چی میفهمیم ما اینجا؟ یعنی میفرماید که پیغمبر صلوات الله سلام علیه مفسر قرآنه، مگه نمیاد؟ بله نمیاد، درسته؟ یعنی اگر پیامبر بیانی داشت، حالا ایشون تو عرض میکنم یه جمله اینو ازش براتون بگم، اگر پیامبر صلوات الله سلام علیه بیانی داشت در تفسیر قرآن، اگر ما در زمان حضور خود پیغمبر بودیم، از پیامبر میشنیدیم و این بیان پیامبر برای ما آشکار بود، قطعا حتی در جایی که خلاف نص و ظاهر قرآن باشه، برای ما چی هستش؟ حجت بود. چرا؟ چون اینجا میفرماید لتبین للناس ما نزل الیهم، درسته؟ یعنی مبین ما نزل کی هستش؟ پیامبر هست یا نیست؟ اما اگر این حدیث به صورت حدیث و روایت به ما رسید. درسته؟ این همون حلقه هاییست که عرض کردن، یعنی واسطه هایی خوردن تا این حقیقت به ما رسیده. درسته یا نه؟ زنجیرهایی در کار بودن راویان، هرچند راویان خوب ثقه رسیده به ما، اما نتیجه تابع چی میشه؟ در فهم. یه موقع هست ما میگیم این لفظ رو نقل کردن، که خب میدونید که اکثر روایات ما نمیتونیم بگیم این لفظه، بلکه چی هستش؟ بلکه راوی فهمش تا حدی دخالت کرده در اینکه این روایت رو چجوری ضبط بکنه. لذا ضبط راوی خیلی مهم بوده توی نظام استناد روایات. ضبط راوی، گاهی بعضی راویات تو ضبطشون قوی نبودن، لذا استناد روایات به اونها رو، اون روایات رو ضعیف باهاش برخورد میکنن توی فقه وقتی که بخواد. بستگی داره که تو این حلقه چقدر نظام، لذا میبینید که ثقه و حسن بودن و به اصطلاح ضعیف بودن راوی چی میشه؟ مدخلیت داره، روایت تابع اون زنجیره میشه. دقت کنید اون مثال حالا چقدر اینجا پس تفاوت میکنه، اونجایی که ما مشافهتن میشنویم تا اونجایی که با واسطه. درسته؟ وقتی با واسطه شد اعتنای به او چی میشه؟ در حدی که واسطه موثق باشه، حدیث متواتر باشه، غیر متواتر باشه، تمام اینا متفاوت میشه، مستفیض باشه، هر کدام از اینها چی میشه؟ اعتنای به اونها. لذا در اینجا اگر مقابل نص صریح قرآن قرار گرفت در این نگاه، دیگه اون معامله قبلی که مشافهتن بود و نمی کنیم. چرا؟ چون نص صریح قرآن مثل اون حلقه محکمی است. درسته؟ که یه حلقه محکم دیگری در حد خودش که اینجا این آیه بود میتونست او رو نقض بکنه، اما اینجایی که اومده واسطه خورده، این حلقه ها ضعیف شده، الان این حلقه های ضعیفی که با واسطه، نه اعتنای به روایت ما بی اعتنای، نه میگم مقدار اعتنای به روایت ما تابع ثقه بودن و حسن بودن و متواتر بودن و مستفیض بودن روایاته که توی فقه و توی مسائل همه با همین نگاه میکنیم. مگه ما تو فقه همینجور نگاه نمیکنیم؟ یه روایت ممکنه حتی دلالتش خوب باشه، درسته؟ دلالتش خوب باشه اما سند ضعیف باشه، لذا نمیتونیم بهش در فقه استناد کنیم. هرچند تو مباحث اعتقادی همونجوری که شیخ انصاری میفرماید البته بحث متفاوته، یعنی دلالت بر اساس این که حالا او بحثشو بذاریم که وارد نشیم که بله الان متن علامه رو براتون میخونم از اینجا این متن رو میفرماید که بذارید این متن رو بخونم. میفرماید که ذیل همین آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون سوره نحل آیه 44 و فی الآیت المیزان جلد 12 صفحه 262 261 و فی الآیت دلالتون الا حجیت قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بیان الآیات القرآنیه و اما ما ذکره بعضهم ان ذالک. بعضی اومدن گفتن که قول نبی حجیتش کجاست؟ فی غیر النص و ظاهر من المتشابهات او فی ما یرجع الی اسرار کلام الله. اونجایی که کلام الهی چی هستش؟ به صورت سری بیان شده، خب پیغمبر مبینش باشه. و ما فیه من التعویل، اونجایی که جای تعویله. اینجاها در حقیقت فقط ایشون میفرماید که کلام بعضیا که این رو گفتن که فقط به اینجاها منحصره، فمما لا ينبغي ان يسقى اليه، این قابل اعتنا نیست، قابل گوش کرد. دقت کردید یا نه؟ اون کسایی که گفتن فقط تو اینجاها، ایشون میفرماید این قول قابل اعتنا نیست. هازا فی نفس، دنبال کلام ایشونه، هازا فی نفس بیانه صلی الله علیه و آله و سلم و یلحق به، چقدر زیبا، بیان و اهل بیتهی له حدیث ثقلین المتواتره و غیره. در حقیقت حدیث ثقلین، اگر حدیث ثقلین میفرماید که این دو حقیقت یک واحدند، درسته؟ اثرت من و اهل بیت من با قرآن یک واحدند، اینها جدا پذیر نیستند. همون روز اولم اگه یادتون باشه یک کلامی از حضرت آیت الله بهجت عرض کردم که این سری از اسرار شیعه است که این دو تا از هم جدا پذیر نیستند. لذا در دوران غیبت اگر کسی با این نگاه و با این منظر رجوع کنه به قرآن، به عنوان اینکه قرآن و اهل بیت جدا پذیر نیستند، با این منظر و با این سر قطعا مییابد، ایشون میفرمود قطعا مییابد اون ثقل دیگر رو در اونجا مییابد و اون ثقل دیگر با او با در اونجا با او به تخاطب میپردازد. این کلام بلندی از مرحوم آیت الله العظمى بهجت بود که از یک روایت باور کرده بود روایت رو، و وقتی باور کرده بود صدقش رو باور داشت، ببینید برداشتش چقدر متفاوت میشه. میگه اینا جدا پذیر نیستن، امکان نداره. دقت میکنید؟ اگر کسی این باور رو داشت که اینا جدا پذیر نیستن، میتونه اون ثقل غایب رو در کجا پیدا بکنه؟ در ثقل حاضر پیدا بکنه. بعد میفرماید که اینجا مرحوم علامه هازا فی نفس بیانه صلی الله علیه و آله و سلم و یلحق به بیان اهل بیت له حدیث ثقلین المتواتر و غیر حدیث ثقلین و اما سایر الامه من الصحابه و التابعین او العلماء فلا حجیت لبیانهم لعدم شمول الآیه. آیه که شامل اینها نیست، آیه فرمود فقط کی؟ پیغمبر، درسته؟ پیغمبرم که نفس اهل بیت علیهم السلام، لذا ملحق شد به اونها اهل بیت علیهم السلام. بعد میفرماید که لعدم شمول الآیه و عدم نص معتمد، نصی هم که بهش اعتماد بکنیم که گفته باشه قول علما صحابه تابعین حجت نداریم، و عدم نص معتمد علی که یعطی حجت بیانهم علی الاطلاق، نداریم این رو. بله اگر جایی مطابق حرف زدن با کلام پیغمبر با کلام ظاهر قرآن در جای دیگری، ما کلامشون رو قبول میکنیم به لحاظ این حجیت، نه به لحاظ فی نفس بودن کلامشون، درسته؟ لذا قول اونا برای ما حجیت نداره. هازا کلهو فی نفس بیانهم، این بیانی که دست پیغمبر و اهل بیت خدمتتون عرض کردیم در اینجا، هازا کلهو فی نفس بیانهم المتلقا قابل مشافهه، وقتی که مشافهتن ما چه کار میکنین؟ از اونها میشنویم. و اما الخبر الحاکی لا، ببینید این بحثیست که خیلی در رابطه با علامه حرفهای مختلفی زده شده، دقت میکنید؟ این جمله خود ایشونه، خود گوینده بهتر از همه بیان کننده این است که من چی میخوام بگم دیگه. و اما الخبر الحاکی لا، اون خبری که حکایت میکنه از بیان پیغمبر، این فما کان منه بیانا متواترا او محفوفن به قرینت قطعیه، مثل اون چی که در فقه عمل میکنیم. خب قطعا اینجا و ما یلحقو به و اون چی که مانند اینها هستن، فهو حجتون لکونهی بیانهم، چون بیان اونها صدق میکنه. و اما ماکان مخالفن للکتاب، قبلا گفت مخالف کتابم اگر باشه در جایی که نص باشه، در جایی که مشافهتن باشه، در جایی که مشافهتن باشه از خود پیغمبر داریم میشنویم، چی هستش اونجا؟ اونجا حجته، درسته؟ اما اینجا چی که بیانه؟ اما ما کان مخالفا للکتاب او غیر مخالف لکنه لیس بمتواتر ولا محفوفا بالقرینه فلا حجیت فی لعدم کونه بیانا فی الاول و عدم احراز البیانیت فی الثانی، اولی که به اصطلاح مخالف کتابه اصلا بیان نمیشه، عنوان بیان صدق نمیکنه برش، اونجایی هم که مخالف کتاب نیست اما چی هستش؟ اما هیچ مستندی بر این که این حجیت داشته باشه نداریم از جهت استنادی، اونجا هم عدم احراز البیانیه است، اونجا بیان نیست اصلا چون مخالف کتابه، درسته؟ اینجا هم که در حقیقت احراز بیانیت نشده، چون احرازش با استناد دیگه، استناد محقق نشده و عدم احراز البیانیت فسانی، ولی تفصیل البته محل آخر. ولی بله نشون میده که اونجا، نشون میده که عرض کردم اونجا نشون داده میشه که وقتی که انسان داره مخالف میبینه، حقیقتش برگشتش به چیه؟ به این است که من فکر میکردم آیه این گونه بوده، ظاهرش ظهورش اولیش درسته، وقتی مشافهتنه معلوم میشه که این ظهور منعقد نشده بوده و این بیان بیان کننده است، اما در جایی که ظهور آیه منعقد شده و من نتونستم چیزی دیگه ای رو که بیان مشافهی باشه به دستم برسه، البته اون بیانم در جایی است که من با مقدمات غلط فهم خودم رو از پیغمبر نمیم، مشافهتن ظهور داره کلام پیغمبر، میبینم در مقابل ظهور قرآن بیان کرده او رو. دست شما درد نکنیم. جلد 12 المیزان صفحه 261. خب این ایشون تو دنبالش هم میفرماد و اما قوله تعالی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینی که بعضی استناد کردن که برای حجیت قول صحابه و تابعین، درسته؟ و علما به چی؟ به این آیه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید. ایشون میفرماد نه، این در بیان قرآن نیست، بلکه این اشاره به سیره چی هستش؟ اغلایی. سیره اغلایی چی هستش؟ رجوع جاهل به عالم، رجوع جاهل به عالم، سیره اغلاییه. اینجا نیمده قرآن حجیت خاصی در حقیقت قرار داده باشه، بله هر جایی هر جاهلی وقتی که جاهله، هر جایی این مطلقه، فقط هم به قرآن منحصر نیست. هر جایی کسی جاهله به عالم رجوع بکنه درسته، سیره عقلایه. ایشون فرمود اما این آیه فقط تقدم انه ارشاد الی حکم العقلا به وجوب رجوع الجاهل الی العالم من غیر اختصاص الحکم به طائفه دون طائفه، فقط شامل صحابه و تابعین نمیشه که بگی که اینها اختصاص دارند لذا اینها رو ما مختص میکنیم از بقیه جدا میکنیم و اینها در نه، اینجا اینجوری نیست، مطلقه. هر جا دکتره تو این مسئله شما مریضید، رجوع جاهل به عالمه. مهندسه میخواید کنید رجوع جاهل به عالمه، عقلاییه این مسئله، حکم عقلاییه. خب تا اینجا این بحثم فکر میکنم که بیان ایشون با خلاصه ترین بیانی که ممکن بود جواب این مسئله که رجوع به سنت رو ایشون چطور میدونه. تو ادامه ایشون میفرماید که تو ادامه این بیان تو همین جلد یک میفرماید که دنباله آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون و یقولوا. باز آیه دیگری از قرآن، من صدر و ذیل آیه رو عمدن میخونم که گاهی تو اینجا نیامده، که هم یه لطافتی ایجاد میکنه، همین که در حقیقت این آیه گاهی انتقالات دیگری هم ایجاد میکنه. لقد من الله، همین آیه که یتلو علیهم و میخوایم بخونیم، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که سوره آل عمران آیه 164. چقدر تعبیر زیباست، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. آیا تزکیه قبل از تعلیمه یا تعلیم قبل از تزکیه است؟ چی؟ ببینید ایشون چقدر زیبا مطرح کرده، میگه تزکیه بین دو تعلیمه، تعلیم قبل که یتلو علیهم آیاته، درسته؟ تا تلاوت آیات نباشه و یزکیهم معنا نمیده. چقدر زیباست، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس از تزکیه هم چی میشه؟ کتاب و حکمت برای این وجود چی میشه؟ آمادگی پیدا میکنه این وجود که با کتاب و حکمت رابطه برقرار کنه. تعلیم ظرف در حقیقت چی بشه؟ کتاب و حکمت بشه. این یتلو علیهم آیات البته ظرافت داره، معلوم میشه در اون جایی که میخواد تزکیه، اولین مرتبه تزکیه محقق بشه، اولین مرتبه تلاوت آیات یه آیاتی است که با فطرت و بدیهیات وجودی این رابطه برقرار میکنه و او رو در حقیقت چیکار میکنه؟ آماده میکنه برای مطالب نظری بعد که یعلم الکتاب و الحکمه است. دقت میکنی؟ لذا تو یتلو علیهم آیاته برای هر در حقیقت ادعی مختلف میشه، برای ناس صدق میکند یتلو علیهم آیاته، قبل از ایمان یتلو علیهم آیاته صدق میکند، بعد یزکیهم تزکیه به دنبال این تلاوت میاد و بعد در حقیقت یعلم الکتاب و الحکمه به دنبال این میاد. پس نه مطلقا بگیم که تزکیه قبل از تعلیم است، درسته؟ نه مطلقا بگیم که تعلیم قبل از تزکیه است. البته هر تزکیه‌ای مرتبه‌ای از علم رو می‌طلبد طبق این آیه، هر تزکیه‌ای مرتبه، چون تا نداند چی کار می‌خواد بکنه و چی می‌خواد، درسته؟ هرچند ممکنه که اون یتلو علیهم آیاته شوراندن و بیان چی باشه؟ اولیات و بدیهیات و فطریات باشه. دقت میکنید همونها رو داره برای این میشورونه تا این در حقیقت از همینها به تزکیه و بعد تعلیم و مرتبه بعد برسه. چقدر آیه زیباست. و بله، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته، که رحمت الهی این باعث این حرکت شده، من الله علی المؤمنین یتلو علیهم آیاته. اگر کسی بگه که از من الله علی المؤمنین، اینجا نشون میده که یتلو علیهم آیاته برمیگرده به چی؟ من الله علی، ایشالله او بحثش هم سر از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمون کتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که قبل از این بعث، قبل از این بعث رسالت اینا چی بودن؟ در ضلال مبین بودن. بعد میفرماید که این نسبت به نبی، ثم ان النبی الذی علم القرآن و جعله معلما لکتاب کما یقول و اطرته و اهل بیته الذین اقامهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم هذا المقام فی الحدیث المتفق علیه بین الفریقین انی تارکن فیکم مستقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقوا حتی یرد علی الحوض. پس اینجا چی میشه؟ اهل بیت هم داخل لتبین لهم ما چی؟ نزل الیک میشه، درسته؟ پس این داخل میشه. و صدقه الله تعالی فی علمهم بالقرآن، نه تنها این آیه، این روایت به اصطلاح ثقلین دلالت میکنه و روایت نظیرین، بلکه خود قرآن در کتابش هم تصدیق کرده به این. کجا؟ حيث قال عز من قائل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. درسته؟ و دنبالش چی فرموده؟ انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا مطهرون. اونجا تصدیق بر طهارت، اینجا هم بر این که مس کتاب رو کی میکنه؟ مطهر میکنه. درسته؟ پس در حقیقت اینها مس کتابو کردن، پس در حقیقت اینها چی هستن؟ مبین کتابن. این تبیین برای اینها هم قرار میگیره. وقت کان طریقتهم، علاوه بر این که اینها خودشون مبینن، منتهای بیان زیبای دیگری هم ایشون اینجا میفرماید. میفرماید که اهل بیت علیهم السلام طریقشون در بیان آیات قرآن چی بوده؟ تا حالا ثابت کردیم که نبی ختمی و اهل بیت علیهم السلام مبین قرآنن به قرینه، به دلالت خود قرآن. درسته؟ حالا ایشون میخواد بفرماید که طریقه اهل بیت علیهم السلام هم در تفسیر قرآن به چه طریقیه؟ قرآن به قرآنه. یعنی به ما دارن یاد میدن که از این راه بیایم. اصلا نه فقط تفسیر میکنن آیه رو، بلکه راه تفسیر کردن به ما یاد میدن. یعنی راه تفسیر کردن هم تو قرآن دارن به ما از این طریق در حقیقت یاد میدن. بعد میفرماید که وکان قد خانت طریقت هم فی التعلیم و تفسیر حاضر طریقت به اینها علی ما وصل الینا من اخبارهم فی التفسیر و سن... که بعدن ایشون این بحث رو بعد هم داره. و سنور دو ما تیسر لنا من منقل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت فی ضمن ابحاث روائیه فی هذا الکتاب، که اونجاها اینا رو میاریم. ولا یأثر المتتبع الباحث فیها علی مورد واحد یست. هیچ جایی پیدا نمی‌کنیم که اهل بیت در تفسیر آیات بر یک مطلب نظری دیگری بخوان استناد بکنن. همیشه تو تفسیر آیات قرآن به خود قرآن استناد می‌کنن. ایشون این دارم اینجا کرده. ولا یأثر المتتبع الباحث فیها علی مورد واحد که یستعان فی علی تفسیر الآیه به حجت نظریه عقلیه ولا فرضیه علمیه. اینم این بحثه. حالا اگر نمیدونم وقت میشه این روایت هم بخونیم که تا این بحث منعقد بشه یا نه. بله. عرض کردیم دیگه، استناد به روایت هم ایشون فرمود اونجایی که متواتر باشه یا ملحق به متواتر باشه یا حجت از جهت علمی که ما از جهت روایی داریم، مراتبی که تو فقه الان اینو تحقیق کردیم. شما تو اصول دیگه میدونید که چه جایی کجا میشه در حقیقت به خبر واحدی که ما داریم که ظنیه، دقت میکنید نمیتونه ظاهر قرآن رو تخصیص بزنه، که تو اونجایی که خبر واحد بود اونجاها روایت فرمودن خود روایت که چیکار بکنید، خود روایت فرمودن که عرضه کنید این رو بر قرآن، اگر قرآن مؤیدش بود قبول کنید، اگر مخالف قرآن بود ردش کنید، اونجایی که ظنیه. اما اونجایی که یه حجت قطعی داشتیم بر این که این صادر شده از ائمه علیهم السلام و پیغمبر، اگر حجت قطعی داشتیم معامله چی باش میکنیم؟ مشافهه. درسته؟ اینم تو فقه هم همین کارو میکنیم. یه طریقه جدیدی نیست، یه طریقه ایست که همون سنتی است که علما دارن بهش. ایشون میگه تو تفسیر هم همین کارو میکنیم. و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاذا التبست علیکم الفتن کقطع ال... اینا خیلی بیاناش زیباست. وقتی که فتنه بر شما خودش رو در حقیقت حاکم کرد، اذا التبس متشابه شد برای شما فتن کقطع اللیل المظلم، چقدر تعبیر زیباست. اولا لیل، ثانیاً لیل مظلم، نه هر شبی، شبها هم باز متفاوتن، لیل مظلم اونم که قطعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما گفتید 5 دقیقه وقت هست، ما خلاصه شروع نمی‌کردیم. سلام علیکم، ببخشید نظر بکنم.